آقای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم درود. تماشاخانه همای سعادت، نمایش جای خالی و جناب آقای حمید عبدالحسینی، گپ و گفت ما رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیزی که در واقع مخاطب این گفتگو هستند و امیدوارم که حالا پرسش هایی که مطرح میشه و جواب هایی که از طرف من ذکر میشه بتونه در واقع یک دریچه ای رو نسبت به این کار باز بکنه.
ممنون جناب عبدالحسینی عزیز. اول از نمایشنامه شروع بکنیم. ایده اولیه شکل گیری نمایشنامه و جهانهای موازی از کجا در ذهن شما شکل گرفت؟
اوایل فکر میکنم سال 93 بود که نوروز در واقع 93 سپری شده بود و من به اتفاق یکی از دوستان نویسنده و کارگردانم نشسته بودیم و داشتیم گپ و گفتی رو انجام میدادیم در خصوص کارهایی که حالا در آینده قرار هستش انجام بدیم و کار بکنیم. دوستم یه کتابی خونده بود که در واقع اون کتاب به نوعی اشاراتی درش وجود داشت در خصوص همین نظریه جهانهای موازی و بحث در واقع انتخابهایی که آدمها در طول زندگیشون انجام میدن. خیلی محدود و سربسته این رو برای من مطرح کرد و مثالهایی که میزد از آدمهای دوروبرش بود و دوستان که مثلا فلان فرد این مسیر رو رفت و این اتفاق براش افتاد، میتونست اینجوری بره و این انتخاب رو بکنه و یه سرنوشت دیگه ای رو پیدا بکنه. همین در واقع نطفه اولیه بود و من یک تصویری در کنار این موضوع، یک تصویری هم همیشه ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، تصویری یک فردی که پشت به ما روبروی یک پورتری نشسته و داره یک چیزی رو میکشه که ما نمیدونیم این اون چیه و این عکس و این تصویر که فکر میکنم در واقع این رو لابلای مجلات قدیمی که حالا پدرم سالهاست جمع میکنه و داره، اونجا دیدم این تصویر رو و همین این تصویر و اون موضوع باعث شد که شروع بکنم در واقع به نوشتن و همینطور پیش رفت ورژن های مختلفی ازش نوشته شد و توی تمرین ها هم تغییراتی کرد و رسید به این چیزی که الان شما ملاحظه کردید.
آقای عبدالحسینی، در فیزیک کوانتوم هم نظریه هست شبیه به همین که با هر تصمیمی که ما میگیریم جهان به دو پاره تقسیم میشه، یک پاره میمونه در تصمیمی که ما گرفتیم و انجام نشده و یک بار همون چیزیست که تصمیم گرفتیم و داره ادامه پیدا میکنه. به این نظریات هم توجه داشتین توی ایده اولیه که نمایشنامه‌ای که شکل گرفت، یا همون نظریه جهانهای موازی رو دستمایه نمایشنامه‌تون قرار دادید؟ در وهله دوم میخوام بپرسم چه در حقیقت فاکتورهایی مد نظرتون بود برای نوشتن نمایشنامه؟ چه فاکتورهایی رو دوست داشتیم بولد بشه در این نمایشنامه؟
ببینید، اگر بگم که حالا بحث نظریه های دیگه هم مطرح شد، نه به اون شکل، میگم اون هم در حد یک جرقه بود و بعدها که من رفتم راجبش خوندم، حالا وقتی که ورژن اول نمایشنامه نوشته شد دیدم که آره داره به این موضوع هم اشاره میشه و خب توی نمایشنامه ما هم یه همچین مسئله و فرضی داره مطرح میشه، ولی زیاد در واقع این فرضیه ها نبودن که تأثیر گذار باشند و بر اساس اونها بخواد نوشته شده باشه و اینها. من سعی کردم در واقع به نوعی به مسائل مبتلا به بین در واقع حالا زنان و مردان اشاره بکنم. حالا بخشیش در واقع که توی نمایشنامه هم هست، مسائل زناشویی در واقع توی اثر به خاطر علاقه خودم که بیشتر به مسائل اجتماعی و حالا اینجور مسائل گرایش دارم و در کارهام به اینجور اتفاقات میپردازم. نمایشنامه یه همچین سیری هم طی کرد و ابتدای امر اساساً این دوتا شخصیتی که حالا ما به نوعی میبینیمشون که زاده ذهن این آدم هستن، اینها در واقعیت وجود داشتن. در ورژن های بعدی و بازنویسی های بعدی از واقعیت فاصله گرفت و تبدیل شدن در واقع به افرادی که در حالا تخیل و ذهنیت این آدم دارن سیر میکنن، ولی من سعی کردم به نوعی پرداختش بکنم که کاملا در واقع رئاله و در انتهای نمایشنامه ما متوجه این امر میشیم. و اون چه که در واقع حالا به عنوان فاکتور و اون معیار برای نوشتن من در نظر داشتم این بود که ما یک زوجی داریم که این زوج، حالا مردی که نقاشه و زنی که به هر حال از یه خانواده میاد که در یاد داشتم اینجوری بود که خانواده ای هم که خب گرایش های سنتی تری دارن و اون آدم به یک شکل دیگه فکر میکنه، نگاه میکنه، جهان بینیش در واقع متفاوته و این به یک شکل دیگه. اینها دوچار یک سری تضادهایی هستند در نگاه به زندگی و سبک زندگی، منجر به سری اتفاقات میشه، این اختلافات در واقع زیاد میشه و این آدم در واقع در تنهایی خودش از طریق اون ذهنیتی که داره و طرحهایی که میزنه، پورتهایی که میزنه، روبرو میشه با یه همچین فردی که همون ایدئالش و در واقع زن رویاییش هست. سعی کردم حالا نه اینکه یک نمایشنامه بنویسم که 100% حالا جا افتاده نمایشنامه اجتماعی هستش، ولی گریزهایی میزنه، یه سری مسائل رو مطرح میکنه، ولی نمایشنامه حالا اینکه بگم مثلا انتقاد اجتماعی هست نیست، چون بیشتر درونیات این آدم رو ما داریم میبینیم.
مثل رگهای فمینیستی.
بله بله بله.
نقدی که انجام میشه.
درسته.
آقای عبدالحسینی عزیز، به پرداخت رئال اشاره کردین. صرفا موقع نوشتن نمایشنامه شکل کاری که توی ذهنتون بود همون شکل ژانر رئال بود یا در پس از نوشتن نمایشنامه سعی کردین که فکر کردین این ترجیح رو دادین که نمایشنامه در فرمت رئال میتونه بهتر ارتباط برقرار بکنه؟
ببین من خودم حالا با دوستانم که بعد بحث تمرین، چون این پروسه خیلی طولانی شد، تقریبا ما از مرداد 93 کلید زدیم کار رو و خب خیلی تمرین شد با گروه های مختلف، حالا مسائلی که در واقع حالا تئاتر داره، بحث تعهد و چیزهای دیگه که حالا بحثش اینجا نیست، تا امروز طول کشید. به این خاطر حالا این شاید یک فرصتی بود برای من که بتونم در طول این مدت طولانی تمرینات باز هی رصد بکنم متنم رو و نمایشنامم رو. حالا آدم های مختلفی که می اومدن، مشاوره هایی که در واقع انجام می شد، راه نمایی هایی که می شد، خیلی حذف و اضافه زیاد داشت و میگم شاید این ورژن که الان شما دیدید پنجمین یا ششمین بازنویسی از اون نسخه اصلیه. من خودم چیزی که حالا در پاسخ به سوال شما در نظر گرفتم این بودش که وقتی تماشاگر میاد، مثلا اگر سالن 50 تا تماشاگر در واقع در خودش داره، 25 نفر از اینها واقعیت رو و رئال رو در واقع ببینن و 25 نفر دیگه مثلا بگن که خب این میتونه غیر رئال یا سورئال باشه. یه توازنی وجود، یعنی یه چیزایی که نشون میده خب اینا آدمایی هستن که رئالن و یه چیزایی که مثلا نشون میده اینا میتونن رئالم نباشن و در واقع سورئال باشن، یه همچین دید و تفکر.
در میزانسن چیزی که در نمایش شما میبینم و خیلی برام جالب هست، این میزانسن های کوتاهی که هست، شما هیچ کدوم از صحنه هاتون در کنش خیلی متفاوت یا خارق العاده تو شکل نمیگیره. غالبا میزانسن که دادید بسیار کوتاه، صحنه های کوتاه و در حقیقت فریم مانندی است که کنار هم چیده میشه. این چیزی که در ذهن شما بوده و اون ایده ای که در ذهن شما بوده نتیجه گیریش چی بوده؟ یعنی شما میخواستین که با این فریم ها و میزانسن های کوتاه ذهن تماشاگر رو به چه سمتی ببریم، به شکل پازل خودش بتونه نتیجه گیری بکنه یا چیزهای دیگر؟
ببین من سعی کردم که در واقع از عنصر مینیمالیسم در واقع در کارم استفاده بکنم به شکلی که بیرون نزنه در واقع از حالا اون چارچوب و فرمتی که و قالبی که حالا اثر داره، اینکه دیکته بشه به اثر که مثلا کارگردان داره سعی میکنه مثلا بره به سمت مینیمالیسم و خب این کاملا روه و داره داد میزنه، فریاد میزنه توی اثر. سعی کردم که به این شکل بشه و چون خب تجربیات اولیه من و تجربیات اصلی من هم در حوزه تصویر هست، شاید بخشی از اون نگاهی که من در تصویر و در زمینه در واقع فیلم سازی و حالا در واقع کار مستند دارم هم منتقل شده به این کار و در کارگردانی ما شاید میبینیم که بیشتر میزانسنها و قابهایی که داریم ایستایی خاصی دارن و انگار که در واقع دارن در یک مدیوم داره اتفاق میفته و یه جاهایی هم شاید فکر میکنم که باید یه دلیلی برای حرکت وجود داشته باشه، ولی زندگی این آدم ها انگار در یک مقطعی در واقع متوقف شده و یعنی دارن دست و پا میزنن سر جای خودشون و هیچ عنصری ندارن که اینها رو به حرکت وادار بکنه و ما میبینیم وقتی یه جایی میزانسنامون یه خورده پویاتر میشه، دینامیکتر میشه، جاییه که شخصیت در واقع مرد وارد میشه که اون شخصیت هم اساساً در واقع حضور خارجی نداره، اونه که داره حرکت میکنه، ولی ما میبینیم که شخصیت شهاب همچنان میخوابه، میشینه، فقط مثلا دو قدم راه میره بلند میشه، یعنی در جاست، داره در جا میزنه و این زن است که حرکت میکنه حالا توی لحنش و اتفاقات دیگه‌ای که میفته. این شکل
زمانی که همسر شهاب از خانه خارج میشه، از اون لحظه به بعد در واقع صحنه‌ای که اتفاق میفته تماما قرینه هست، یعنی با اون پرسوناژ خیالی هم که همسر ایدئالش هست شکل میگیره، دقیقا صحنه‌ای است که قرینه هست و داره حالا از ابتدای نمایش اگه به دو پاره تقسیم کنیم داره تکرار میشه. شما میتونستید این صحنه‌ای قرینه رو هم نداشته باشید و به یک شکل دیگه نمایش رو جلو ببرید. میخوام از ایده این هم بگم که بفرمایید برای شنوندگان که چرا از صحنه‌های قرینه استفاده کردیم و هدفتون چی بود.
دلیلش در نظر خودم این گونه بود که ما دو تا در واقع رویکرد مختلف رو ببینیم، نوع برخورد و رفتاری رو که حالا توی همون نظریه جهان‌های موازی هم شاید در واقع یه جورایی بهش اشاره میشه که همسرش یعنی سارا بر اساس دیدگاه‌های ذهنیتی و حالا سبک زندگی و مسائل این مدلی داره اونجوری رفتار میکنه، چون سارا یک آدمیه که آینده نگره، یعنی آینده رو میبینه و به فکر پسندازه و اتفاقی. شهاب داره در حال زندگی میکنه. خب یکی از عواملی که این دو نفر با هم دیگه مشکل دارن همینه، اون میگه که آقا اصلا مهم نیست، همین لحظه رو بگذرونیم، حالا اینکه در آینده چه اتفاقی میفته امروز رو در واقع فدای روز بعد نکنیم. ولی خب سارا اینجوری نیست. صحنه این که داره تکرار میشه این آدم رو در همون موقعیت قرارش میدیم و حالا نوع برخوردی رو که رویا میکنه، خب رویا آدمیه که اصلا کلن دور از ویژگی هایی که توی این جهان هستی، اصلا براش اهمیتی نداره که حالا اجاره خونه چی شد و اتفاقات دیگه. و بعد میبینیم که برخوردی که شهاب میکنه، یعنی اونجا کاملا عصبیه، پرخاش میکنه، ولی در مقابل رویا میبینیم که اصلا اینطوری نیست. دو تا در واقع جهان و دو تا روی کرده مختلف میتونه از یک آدم به کل یه چیز دیگه ای رو بسازه و دلیلش این بود که حالا سعی کردم این صحنه ها رو بیارم و در ورژن های اولی اینا کنار هم می اومد و هر چقدر که گذشت به نظرم اومد که اینا اصلا تفکیک بشه، یه فاصله گرفته بشه و تماشاگر که خورده ای مجال داشته باشه که بعد که این صحنه رو می بینه اون رو قیاس بکنه.
سپاسگزارم جناب عبدالحسینی عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردیم و وقتتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، لطف کردید که تشریف آوردید. امیدوارم حالا دوستانی که علاقمند هستن با این توضیحاتی که در واقع بنده دادم یک دریچه به یک جهانی در واقع به این کار گشوده شده باشه و اگر مایل بودن و علاقه‌مند بودن میتونن تا 15 شهریور ماه که اجرای ما ادامه داره تشریف بیارن و از این نمایش دیدن کنن. از شما سپاسگزارم و مجموعه خوب تیوان.
ممنونم شنوندگان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا هوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی با یک گپ و گفت دیگر میهمان شما عزیزان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.